سلام، مانده نباشین. برنامه را با خبر شروع کنیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، امروز از طالبان خواست تا تمام خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بازداشت شده را آزاد کنند. او در پیام خود به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات هشدار داد که رسانه‌ها در افغانستان با سانسور گسترده و تهدید مواجهند. دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان هم در اعلامیه جداگانه وضعیت رسانه‌ها را نگران کننده توصیف کرد و از بازداشت، شکنجه و بدرفتاری با خبرنگاران خبر داد. طالبان گفتند که از آزادی رسانه‌ها در چارچوب شرعیت حمایت می‌کنند، اما این نظراتشان با تردیدهای به همراه بوده. مقامات طالبان امروز گفتند که در نتیجه تصادم دو موتر در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، 5 نفر به شمول 3 کودک و 2 زن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شام جمعه در شاهراه کابل قندهار رخ داد. رسانه‌های داخلی از آمار بالاتر از تلفات خبر دادند. علت حادثه هنوز روشن نیست، اما به احتیاطی رانندگان و خرابی جاده‌ها عوامل شایع چنین رویدادهای در افغانستان خوانده میشن. اردوی پاکستان گفته که امروز یک راکت بالستیک را آزمایش کرده، در حال است که به دنبال یک حمله مرگبار شبه نظامیان در هفته گذشته در کشمیر تحت اداره هند، تنش تازه بین اسلام آباد و دهلی نو ایجاد شده. اردوی پاکستان گفته که این راکت زمین به زمین موسوم به عبدالی میتونه مسافت برابر با 450 کیلومتر طی کنه. حکومت هند امروز گفت که تمام واردات از پاکستان را متوقف کرده. این اقدام پس از حمله در منطقه پیلگام کشمیر صورت گرفته که در آن دست کم 26 گردشگر کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اتهامی که اسلام آباد رد کرده. تنش میان دو کشور مسلح به سلاح هسته‌ای افزایش یافته و مقامات پاکستانی هشدار دادند که اقدامات بعدی هند میتونه به درگیری نظامی منجر شود. و پلیس یونان گفته که یک زن 38 ساله صبح امروز در پی انفجار در شهر سالونیکی جان باخت. مقامات گفتند که به نظر میرسه این زن میخواست یک وسیله انفجاری را در دستگاه خودپرداز بانک خود کارگزاری کنه، اما انفجار زودنگام منجر به مرگش شد. تحقیقات جنایی در جریان است. همین خبرها در وبسایت چند رسانه‌ای ما، azadiradio.com. امروز جهان از آزادی مطبوعات گرامی داشت میکنه، اما از افغانستان تحت کنترل طالبان صدای سانسور و بازداشت و تهدید خبرنگاران به گوش میرسه. از نگرانی دفتر سیاسی ملل متحد به شما میگیم. در ادامه این برنامه میشنوید که یک مشکل ساده اما آزاردهنده، نبود بس شهری در افغانستان. بشنویم که مردم چی میگن.
ساعت کنیم ساعت من منتظر ملی بست میباشم، ولی ملی بست خیلی به ندرت پیدا میشه.
در جهان دیشب باز صدای انفجارها بار دیگر آسمان اوکراین را شکافت. جزئیات این و طعمی که جهانی شده، قابلی پلاو در بشقاب خارجی ها.
اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
از شما دعوت میکنم که همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدین. در روزی که جهان از آزادی مطبوعات گرامی داشت میکنه، صدای نگرانی از دل افغانستان به گوش میرسه. دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان میگه که آزادی رسانه ها در این کشور به شدت در تنگنا قرار گرفته. خبرنگاران زیر فشار، در معرض بازداشت و تهدید هستند. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار آزادی همه خبرنگاران زندانی شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همزمان با فرارسیدن سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر اعلامیه از محدودیت‌های طالبان بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرده است. در این اعلامیه تأکید شده که رسانه‌های آزاد برای شفافیت، اعتماد مردم و حکومتداری خوب مهم است. در ادامه به نقل از روزا اوتنبایوان، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، و رئیس یونما در افغانستان آمده که محدودیت های گسترده طالبان باعث شده که افراد مسلکی رسانه ها با تهدید بازداشت و آزار اذیت مواجه شوند و به ویژه خبرنگاران زن به شدت از این خطرات و موانع متاثر شدند. در همین حال سازمان عفو بین الملل در مقاله گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم یکی از بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه ها است و طالبان به گونه غیر قانونی خبرنگاران را که گزارش های انتقادی از سیاست ها و قوانین سختگیرانه آنها تهیه می کنند را شکنجه می کنند. شماری از خبرنگاران در افغانستان نیز می گویند که طالبان خبرنگاران و رسانه ها را به شدت سانسور کرده و به کسی اجازه انتقاد از سیاست هایشان را نمی دهند. خبرنگار یکی از رسانه های خصوصی در کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
رسانه تر دیر برید سان.
رسانه ها سانسور شدند. شما نمی توانید چیزی را نشر کنید که طالبان را مورد انتقاد قرار دهید. اگر یک روزنامه نگار کمی جرأت کرده و یک گزارش تولیدی بنویسید، باید هفته ها منتظر نظر آنها بماند و از پس باید گزارشی فرمایشی تهیه کند که در حال حاضر گزارش دادن بی‌طرفانه و مبتنی بر حقایق ناممکن شده است، چون در آن مداخله می کنند.
کارل اسوهنکی.
حمید بیت‌الله استاد پیشین فاکولتای ژورنالیسم پانتون کابل می گوید که در حال حاضر وضعیت رسانه ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بدتر از گذشته است.
جهان در حال روز آزادی مطبوعات را تجلیل می کند که مطبوعات افغانستان همه روزه با مشکلات جدید روبرو می شوند. از ممانعت نشر تصاویر گرفته تا حذف صدای زنان از رسانه های افغانستان، محتوای رسانه‌ای و مطبوعات همه روزه سانسور می شود. کار خبرنگاری و فعالیت مطبوعاتی در افغانستان نهایت مشکل شده است. امنیت و زندگی خبرنگاران هر لحظه در خطر است. ده ها تن از ژورنالیست ها به خاطر فعالیت مطبوعاتی همین لحظه در زندان های طالبان به سر می برند.
در همین حال ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در یک بیانیه ویدئویی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از طالبان خواسته که تمام خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ای، سینماگران و همه افراد دیگری که به دلیل آزادی بیان بازداشت شده‌اند را فوراً آزاد کرده و سرکوب رسانه‌ها را متوقف کند. این در حالی است که به تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه گفته که امسال در مقایسه با سال گذشته 58% رویدادهای خشونت علیه رسانه‌ها در افغانستان افزایش یافته و از ماه می سال 2024 میلادی تا کنون 215 مورد نقض آزادی رسانه‌ها در افغانستان ثبت شده که شامل 175 مورد تهدید و 40 مورد بازداشت است. از سوی هم سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه گفته که 9 خبرنگار هنوز هم در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. احمد عبیدی رئیس این سازمان و رادیو آزادی گفت:
په مجموع که
در مجموع ما معتقدیم که نظام رسانه‌ای در درون افغانستان یک نظام استبدادی مطبوعاتی است که در آن انتقاد جرم پنداشته می شود و تمامی نشرات از سوی گروه حاکم سانسور می شود.
سانسوریگی
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان محدودیت های شدیدی بر رسانه ها در داخل کشور وضع شد. ده ها رسانه بسته شده، صدها خبرنگار برکنار شدند. در چینل های تلویزیونی نزدیک به 16 ولایت کشور نشر تصاویر موجودات زنده را ممنوع کردند. گویندگان زن مجبور به پوشیدن ماسک در تلویزیون شدند و ممنوعیت های شدید بر پخش موسیقی در تمام رسانه ها وضع شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران گفته که از ماه اگست سال 2021 میلادی تا کنون 525 رویداد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. در اعلامیه نهاد آمده که در زمان حکومت جمهوری پیشین 547 رسانه مختلف در افغانستان فعالیت داشتند که در حدود 12,000 نفر در آن کار می‌کردند که دست کم 2,000 تن آنان را زنان تشکیل می‌دادند. با این حال بر اساس آمار AGSO اکنون تعداد رسانه‌ها به 296 و تعداد کارمندانان به 4,257 تن کاهش یافته است که از این میان تنها 557 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد روز جهانی آزادی مطبوعات پاسخ نداد، اما او پیش از این ادعا کرده بود که آنان بر اساس شریعت بر آزادی بیان متحدند و هیچ خبرنگاری به خاطر وظیفه‌اش بازداشت نشده است. با این حال منتقدان میگویند که طالبان قوانین شریعت اسلامی را به نفع نظام خود تعریف میکنند و آزادی بیان را با شدت محدود کردند. سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز در سال 1943 با فیصله کنفرانس عمومی یونسکو رسماً اعلام شد و همه ساله به هدف احترام به آزادی بیان در سراسر جهان، توجه به ارزش‌های رسانه‌ها و حمایت از امنیت خبرنگاران از سوی سازمان ملل متحد تجلیل می‌شود.
ها حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا همین لحظه در خط تلفن با ما هست. جناب عبیدی خوش آمدین به برنامه. خب همونطور که شنیدین در این گزارش هم یوناما و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از تهدید بازداشت و برخوردهای نادرست با خبرنگاران در افغانستان تحت کنترل طالبان سخن گفتن و نگرانی کردند. با توجه به تجربه و آگاهی شما وضعیت امنیتی خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای در حال حاضر تا چه اندازه نگران کننده است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنوندگانتان. در این شک نیست که نظام حاکم یک نظام استبدادی است و نظام مطبوعاتی هم برگرفته شده از نظام سیاسی است. طبعا نظام مطبوعاتی هم یک نظام استبدادی است و در نظام های استبدادی انتقاد جرم پنداشته میشه و بسیار سخت است که خبرنگار در چنین نظام بتانه بی‌طرف باقی بانه، توازن دقت بی‌طرفی را رعایت کنه و اصول ژورنالیسم را رعایت کنه. در نظام های استبدادی بیشتر حق دسترسی به اطلاعات مالکیت نظام پنداشته میشه و تمام روزنه های انتقاد بر روی خبرنگارا و بسته میشه و مالکیت اطلاعات نظام ها از خود می دانند، در حالی که در نظام های دموکراتیک باز مالکیت از آن مردم است و رسانه ها مکلف هستند که نظام ها مکلف هستند که اطلاعات به مردم بتن و رسانه ها مسئولیت نظارتی بر عملکرد حکومت دارند. نظام طالبان
و همینجا میخواستم بهتر... جناب عبیدی با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، به نظر شما محدودیت هایی که طالبا بر رسانه ها وضع کردن چه تأثیرات فوری و دراز مدت بر شفافیت اطلاع رسانی و آگاهی عمومی در افغانستان میتونه بگذاره یا گذاشته؟
خب میزان شفافیت خواهم ما شما عملا میبینیم که متاسفانه اما وظیفه یکی از وظایف اصلی رسانه که عمل کرد نظارت از عمل کرد رسانه نظام است و او در حقیقت شفافیت به وجود میاره، او بالای از او به شدت محدودیت وضع شده و نظام حاکم اطلاعات در اختیار رسانه و در اختیار مردم افغانستان قرار نمیده. دلیلش هم بسیار واضح است، وضعیت حقوق بشری که در افغانستان حاکم است. نظام حاکم هیچ علاقه‌مند نیست که از این وضعیت حقوق بشری دنیا خبر شود و به یک نحو تلاش میکنند در داخل افغانستان افکار عامه را کنترل کنند، در حالی که ما باورم نیست که در قرن 21 چنین عمل کرده. خب تا یک حد در داخل افغانستان ممکن به خاطر کنترل افکار عامه تاثیرگذار باشه، اما در قرن 21 این ناممکن است. با این تکنولوژی، با این سوشال میدیایی که نسل امروز به او دسترسی دارن، هر خبرنگار یک شهروند خبرنگار است و این اطلاعات به استجای بین‌المللی میرسه و دیاسپورا افغانستان در این قسمت بسیار فعال است و رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان کار میکنن بسیار فعال هستند. خبرنگارایی که داخل افغانستان رسالتمندانه کار میکنن و تریبیون نظام نیستن بسیار فعال هستند و این اطلاعات به بیرون ارسال میشه. محاسبه را که متاسفانه طالب داره محاسبه نادرست است و او در قرن 21 اصلا ناممکن است که اینا تلاش کنن صدای مردم افغانستان خاموش بسازن. خاموش ساختن صدای یک ملت کار ناممکن است و سیستمی که در حداقل در اگر بیم 20 سال پسین تنها یا 20 سال جمهوریت مثال بزنیم، سیستمی که ایجاد شده، این سیستم هزارها خبرنگار و هزارها کارمند رسانه‌ای را که رسالتمند عمل میکنند تربیت کرده و بعض اینا کار ژورنالیسم و کار رسانه‌ای یک ارزش است و به این ارزش باورمند هستند و به خاطر از این ارزش در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان فعالیت میکنند و صدای مردم افغانستان را نمیگذارن خاموش شوند.
و با توجه به این با معذرت بازم که چون فرصت ما اندک است و معذرت میخوایم از این که حرف شما را ختم میکنم، در چون این فضای بسته رسانه‌ای جناب عبیدی روزنامه‌نگارای افغان چه راهکارهایی برای ادامه کار حرفه‌ای خود میتونن داشته باشن از دید شما؟ آیا روزنه یا روزنه‌های برای نفس کشیدن رسانه‌های آزاد باقی مانده؟
تا طالبا هشت مورد، من قبلا به نظام استبدادی اشاره کردم، خب چون وقت برنامه کم است نمیشه آدم بسیار با جزئیات صحبت کنه. در نظام های استبدادی خبرنگارا میتونن برای برخی از موضوعات انتقاد کنن، اما نظام ها معمولا خطوط سرخ تعیین میکنن، مثل که طالب خطوط سرخ تعیین کرده، هشت مورد به عنوان خطوط سرخ و تمام رسانه ارسال کردن، رسانه نمیتونن در اون هشت مورد گزارش تهیه کنن، مثلا مسائل حقوق بشری، تظاهرات، مسائل زنا، بودیجه یا اختلافات که بین خودشان است در مورد مخالفینشان، اینا به عنوان خطوط سرخ است، یا سیاست داخلی، سیاست خارجی، خطوط سرخ تعیین کردن. در این موارد رسانه دستشان بسته است، چی رسانه آزاد، چی خبرنگارای آزاد، چی رسانه‌ای که در داخل افغانستان در قالب کار میکنن، رادیو، تلویزیون، رسانه چاپی و آنلاین، دست تمامشان بسته است. اما من فکر میکنم که ده ها روزنه دیگه باز است که خبرنگارا رسالت خود انجام میتن و لازم نمیبینم که بساد به جزئیات در مورد از او روزنه صحبت شوه، چرا این نظام نظام است که هر روزنه را که بفهمه که فعال است و کار میکنه ممکن بالا از اون محدودیت بس کنه. اما تکنولوژی امروز همه چیز دگرگون ساخته ایره، ما شما از لحاظ کمیونیکیشن یا متیریای ارتباطی میفهمیم و باور ما ای است که اگر محدودیت ها زیاد هم شود، فشار ها زیاد هم شود، بازم سیستم فعال میمانه، سیستم کار خود میکنه و خبرنگارهایی که در این سیستم عملا فعال هستن، چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان، رسالت خود در قبال مردم و در قبال کار رسانه‌ایشان انجام میدن.
بسیار زیاد سپاسگزارم از شما حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، facebook.com/azadiar. و به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم ماه می، یعنی امروز، گروه موسیقی راک به نام REM گفته که نسخه ویژه یک آهنگ قدیمی را منتشر خواهد کرد. در سال 1981 با انتشار تک آهنگ رادیو اروپای آزاد، گروه موسیقی راک REM به جهان معرفی شده بود. اقدام مناسبت 75 سالگرد تاسیس رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی انجام میشه که بیشتر در این مورد میتونین در وبسایت چند رسانه ای ما بخونین، azadiradio.com. بریم به افغانستان. هر روز هزاران نفر در مسیرهای شهری افغانستان با یک مشکل ساده اما آزاردهنده روبروستن: نبود بس شهری. در کابل، ننگرهار، بلخ و جاهای دیگر باشنده ها مردم از کمبود وسایط عامه به سطوح آمدن، در حالی که مردم توان پرداخت کرایه های بلند تاکسی را ندارن. طالبان گفتن که پس از سالها چند بس را دوباره فعال کردن، اما سوال اصلی است که آیا این کافی است؟ در این گزارش بشنوین که مردم چی میگن و راه حل چیست.
دولت بسای شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بسای شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بسای شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز، این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بسای شهری محروم ماندند.
در هیچ لینی از بامیان، نه داخلی نه لینی بیرونیش، چی نداره؟ ملی بس نداره. کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان دولی سوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب، بخاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در این چند سال اخیر بیکاری. موتورایی که از فعلا پولش فولدر و کرولا است، اینا کرایه 500-600 است. یعنی نمی کلان مشکل است این شرایط بیکاری.
از سوی دیگر، احمد الله باشنده نایی اشتم شهر کابل از کمبود بسای شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت های این بس ها در پایتخت است.
یک ساعت، یک و نیم ساعت من منتظر ملی بس می باشم، ولی ملی بس خیلی به ندرت پیدا میشه، خصوصا ملی بس های شهری. ملی بس ها کم است و نفوذ زیاد است، کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن
و اینا موترهای شخصی را که 20 20 روپیه میگرفتن و ما را مقصد میرسند بند کردن
و این خیلی مردم را مشکل روبرو ساخته.
تلاش کردیم نظر زاهد مایار معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بس ها روزانه 4 بس باشنده های لوگر را به کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغانی انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موترهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موترهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر در مورد سفر قابلی پلو به اون سوی مرزها هم گزارش جالب به شما داریم، اما پیش از آن بریم به بیرون از افغانستان. دیشب باز صدای انفجارها بار دیگر آسمان اوکراین را شکافت. حملات سنگین با موشک ها و تیاره های بی‌سرنشین روسی چندین شهر را هدف گرفتند. مقام های محلی از زخمی شدن دست کم 51 نفر خبر میدن و از خساراتی که هنوز ارزیابی کامل نشده. چه مناطق هدف قرار گرفتند؟ آیا این آغاز موج تازه‌ای از خشونت است؟ ستار فروغ با فشرده از تازه‌ترین گزارش مرکز خبر رادیو آزادی همراه شماست.
مقام های اوکراینی میگویند که در حملات شب هنگام روسیه در دوم و سوم مایمه مناطق خارکیف، سومی، دونتسک و میکولایف اوکراین هدف قرار گرفتند. در این حملات از راکت های بالستیک و تیاره های بسرنشین استفاده شده است. مقام ها میگویند که 77 تیاره بسرنشین موسوم به شاهد و انواع دیگر تیاره های بسرنشین بر فراز اوکراین سرنگون شدند. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین در نزدیک مرز روسیه گواه بیشترین حملات تیاره های بی‌سرنشین بود. به 12 ساحه در این شهر حمله صورت گرفته و به 10 نفر تلفات وارد شده است. یک زن محلی که آپارتمانش آسیب دیده به رادیو آزادی گفت همه چیز شکسته است، همه چیز از بین رفته و بسیاری مردم پریشان شدند. مقام های محلی گفتند که دستکم 51 نفر زخمی و 8 نفر در شفاخانه بستری شدند. یک دختر 11 ساله و یک دختر 16 ساله شامل زخمیانند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی نوشته است که اهداف نظامی نشانه گرفتن نشدند. مسکو در جریان جنگ در اوکراین این ادعاها را رد کرده که روسیه عمدن به اهداف ملکی حملاتی را انجام داده است. در حالی که حملات مکرر به شفاخانه ها، مکاتب، تأسیسات انرژی و ساختمان های مسکونی مستندسازی شده است. در همین حال دفتر لوید ریستیز قوای مسلح اوکراین گفته است که 216 درگیری صورت گرفته و بیش از یک سیوم نبردها در جهت پوکروفسک در منطقه دونسک ثبت شده است. مقام های اوکراینی گفتند که 83 حمله را دفع کردند. در روسیه والی منطقه کرانسنودار گفته است که در حمله یک تیاره بسرنشین اوکراینی یک ساختمان مسکونی در نووروسیسک در بحیره آسیا هدف قرار گرفته است. او افزود که 4 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که 170 تیاره بسرنشین اوکراینی را در مناطق مختلف سرنگون کرده. گزارش های میدان نبرد به طور مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. نمیدونم وقت خوردن قابلی پلو است یا نیست. من شخصا قابلی را خوش دارم، شاید شما هم. حتی خارجی ها آرام آرام دوستدار قابلی پلو افغانی شدن. بریم و بشنویم در این گزارش نظریات جالب چند خارجی را در مورد این غذای محبوب مردم افغانستان.
فیمن ازو ان افغانشس رستوران بزورت.
النا باشنده شهر هانوفر جرمنی میگوید که نه تنها خودش بلکه خانواده و دوستانش نیز به قابلی پلو علاقه‌مندند. او میافزاید که برای خوردن این غذای خوشتم معمولا به رستوران های افغان ها می رود.
من خوراکه های افغانی را بسیار دوست دارم، نه تنها من بلکه فامیل و دوستانم هم. من با فامیل و دوستانم به رستوران های افغانی می رویم و در هانوفر این رستوران ها زیادند. وقتی که به رستوران های افغانی بروی انتخاب های زیادی وجود دارد، اما آدم نمی فهمد چی را بگیرد. اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
ایما دختر هالندی نیست میگوید که به این غذای افغان ها علاقه‌مند است.
همسایه ما یک خانم افغان است. گاه گاهی برای ما قابلی پلو می آورد. من خیلی ازش خوشم می آید. من از او رفته و از نزدیک دیدم که چگونه آن را می پزد. به نهایت لذیذ است.
برخی افغان ها غذاهای هندی به ویژه بریانی تند و مرچدار را دوست دارند. اما بسیاری از هندی ها نیز می گویند قابلی پلو را دوست دارند. محمد عامر یکی از آنهاست.
افغانی خانه هندوستان میں کافی
در هندوستان مردم غذاهای افغانی را بسیار خوش دارند. من هم بسیار خوش دارم، به طور خاص قابلی پلو را. من یک سال قبل در خانه یک دوستم قابلی پلو را خورده بودم. گاه گاهی که به لاجپت نگر هم میروم، در آنجا هم قابلی پلو می خورم. من قابلی پلو را بسیار خوش دارم.
کافی پسنده.
لاجپت نگر یکی از مناطق شهر دهلی جدید در هند است که بسیار از افغان ها در آنجا ساکنند و رستوران هایی دارند که غذاهای افغانی در آن آماده می شود.
طعمی که جهانی شده. تشکر که با رادیو آزادی هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید سر بزنین به وبسایت چند رسانه ایم آزادی رادیو نقطه کام و تا چند لحظه دیگه هم برخی از پیام های شما را میشنویم که باز هم سپاسگزارم.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه. پیکنیکه که خورده سمور گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود. یکم مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که همیشه فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سر ما میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم او را نمیتونیم.
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده میکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
باریه که در کابل شدیدند در چند روز برف و باران شده به مردم کابل، به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن همی آبوها در زیر زمین شوه. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میمونه در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل، چای آب کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهروندای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سم میگیرن همکاری کنن و حوض و مکان های به خاطر ذخیره سازی برق بکنن تا آب ذخیره شود و سطح آب در زمین بالا برن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی میباشد که با واسطه از تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را میداشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسمت است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تبدیل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس می باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایرا کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلوفیس و در آخر از اون سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظه حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوگمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نافیز صحبت کردیم که در مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفظ صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هستهچه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی می باشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از اون در بین از سایتوپلازم در بین میو سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه، که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه، و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری نشان می باشه که بعد از هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن ما شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی وجود میآید که این فرورفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شود، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به عوض از او دیوار سلولوزی وجود میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میاییم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میاییم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملیه تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه با وجود میاد که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها با وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2N میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشه. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلیه میداشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله با 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یک دیگر یعنی کروسینگ وار وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یک دیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کج میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرورفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکن میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عینن مانند می عملیه میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه که در این عملیه گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملیه میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازی که تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره، از سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص سیرسی هم به وجود میاد که موجودات اند هر نوع ایزو با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوئید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره به وجود میآیه دیپلوئید یا همدوین می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حالا میایم با تفاوت ها آشنا میشیم که در میوسیس و میتوسیس چه فرق های همچی تفاوت های وجود داره. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک انکاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از او راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از او حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از او راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، به وجود آوردن حجرات جدید و تمام از یه برابری کروموزوم ها تمام از امی اهمیت میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه که یه عملیه را به نام عملیه ترپس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه یه عملیه حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که است دو تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز ای به پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی ازو را احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به اهمیت عملی میوسیس پرداختیم که بعضی مشخصات عملیه هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه که یعنی حالت دیپلوئید در حجره به حالت هیپلوئید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین عضو تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوئید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن همی دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب به شاگردان عزیز، بعد از او راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت که یکی بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه و دوم فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی،
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی مراجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده دور میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پراکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از صدمه ایجاد شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه ایش هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیر گوتا را چه به درس گذشته تان میام. درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میام درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها به طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره که یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از او را کاهش میده که این قدرت دفاعی به بدن کسب به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. ببخشین، یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از به بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که دو به دام افتاده است با کمک مجرا های حجرات که است همین مجرا ها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه که دو موجودیت انزیمی هم لیزوزوم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه
بدن به او مقابله میکنه. زمانی که می بدن تحت حمله میکروب‌ها قرار بگیره، 4 نوع دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل موضعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رویدادها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به وقتی که می سوزن داخل می دستان شما شوه می راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که در این وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه. این هستامین سبب کلان شدن رگ‌ها و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایت میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که است یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کس بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از کشنده طبیعی هم نیچرال کیلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی می است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقمانان را تشکیل میتن که این ساختار حلقمانان سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ های لیمفاوی و تیلی میشه که اقدات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت‌های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز، که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه یا هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقده تماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و یه به خاطر از چک میکنه، چون که عقده لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقده لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن، که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که امیش کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم، که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که دمونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، که دمی حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه، که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یکی دفاع غیر اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است، که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه، که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه، که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه. که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 490 غیر دفاع غیر اختصاصی داشتیم، که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود، که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشد، که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود، که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن، چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم، که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه، و این سیستم که از دو وظیفه هم داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه، که اعضای شامل سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگ های لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز، که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی یا هم دفاع بدن عمل میکنه، و حجرات معافیتی که هست شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که هست بدن را در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها و حتی حجرات سرطانی کمک میکنه، که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه، و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه، که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که هست زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه، که چون که امی عقدات لنفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبت را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
کاری عاشقی داره تا بالا رای عاشقی داره تا بالا رای نزن ای بابا رای نزن عشقا کوی